رادیو فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
نخست وزیر بریتانیا توافقنامه هسته‌ای کشورش با فرانسه را ستود. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی بازداشت 6 ایرانی را توسط گارد ساحلی قطر تایید کرد. و تحسن شماری از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران در اعتراض به انحلال آن ادامه دارد. ساعت 12 در تهران 21:30 دقیقه به وقت پراگ اروپای مرکزی، جایی که ما در آن هستیم. من فرین آسمی هستم و این مجله نیمه شب رادیو فرداست. در این مجله گزارش‌های متنوعی برایتان تهیه کرده ایم، اما پیش از این که به آنها بپردازیم خلاصه‌ای از مهمترین خبرهای روز را تا این ساعت از محمد زرقامی می‌شنویم.
دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا توافقنامه هسته‌ای امضا شده میان لندن و پاریس را آغاز فصلی جدید در روابط دو کشور خواند. این توافقنامه که به همکاری‌های دفاعی و هسته‌ای مربوط می‌شود، روز سه‌شنبه توسط آقای کامرون و نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در لندن امضا شد. طبق توافقنامه امضا شده میان دو کشور، از جمله قرار است مرکزی در بریتانیا برای تولید فناوری آزمایش سلاح‌های اتمی و مرکزی در فرانسه برای آزمایش آن ایجاد شود. با ساخت این فناوری، کلاهک‌های هسته‌ای بدون انجام انفجار از نظر امنیت و میزان تأثیر مورد آزمایش قرار خواهند گرفت. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، با تایید بازداشت 6 ایرانی توسط گارد ساحلی قطر گفت که این افراد ماهیگیرانی بودند که پس از ورود با دو قایق به آب‌های قطر دستگیر شدند. او افزود که از طریق کنسول و سفارت جمهوری اسلامی ایران در قطر پیگیر این ماجرا هستند. به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، روز 8 مهر ماه هلیکوپترهای قطر به دو قایق ماهیگیران ایرانی حمله کردند که 3 نفر از ماهیگیران زخمی شدند و سپس گارد ساحلی قطر هر 6 سرنشین این دو قایق را دستگیر و به دوحه منتقل کرده است. دو نماینده بوشهر هفته گذشته به وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در این مورد تذکر داده بودند. در ایران شماری از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران برای سومین روز در اعتراض به انحلال آن تحسن کردند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، این دانشجویان نام تهران را از سردر این دانشگاه برداشته، به جای آن بار دیگر نام ایران را نصب کردند. سردر این دانشگاه پس از اعلام ناگهانی انحلال آن و ادغام واحدهای آموزشی آن در دانشگاه علوم پزشکی تهران روز شنبه تغییر کرده بود. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، به نقل از دانشجویان معترض، عده‌ای از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز در اعتراض استعفا کردند.
متشکرم، محمد زرقامی بود و خلاصه از مهمترین خبرهای روز. ما در این مجله یک ساعته چه خواهیم شنید؟ انتخابات میاندوره مجلس نمایندگان آمریکا در حال برگزاری است. جمهوری خواهان در نظرسنجی ها به برتری دست یافتند. We have a choice. More of the same with Harry Reid or strong conservative leadership from Sharon Angle. Reid has proposed higher taxes countless times. Sharon. رئیس فراکسیون روحانیون مجلس میگوید وضعیت فعلی حجاب در ایران بدتر از دوران اصلاحات است. مانورهای نیروی انتظامی و طرح مبارزه با بدحجابی اما در ایران همچنان ادامه دارد.
ردیف پولها و بودجه‌ای که به مسئله بست حجاب و عفاف اختصاص پیدا کرده در دوران آقای احمدی نژاد روند سعودی.
دو برنده جایزه صلح نوبل و یک فیلسوف آمریکایی خواستار آزادی دو شهروند آمریکایی زندانی در ایران شدند. در حالی که قائم مقام حزب اعتماد ملی میگوید این حزب فعالیت خود را از سر میگیرد، دادستان ایران اعلام کرده دفتر این حزب رفع پلوم نشده. بخشنامه جدید وزارت آموزش و پرورش درباره گزینش نیروهای جدید در مدارس نظر یک کارشناس را در این باره پرسیده ایم.
آوردن چنین چیزهایی در آیین نامه به صورت بخشنامه عملا میشه گفتش که راه را برای تفتیش عقاید باز میکنید.
و تکرار برنامه صدای شما با رادیو فردا بمانید. در ایالات متحده آمریکا انتخابات میان دوره ی سال 2010 تا چند ساعت دیگر در ایالات‌های شرقی آمریکا به پایان می‌رسد. گفته می‌شود که حزب جمهوری‌خواه شاهد بزرگترین پیروزی خود در مجلس نمایندگان این کشور خواهد بود. نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن روی خط تلفن با ماست. آقای صدیقی، آیا خبری در مورد نتیجه بعضی از حوزه‌ها اعلام شده؟
هنوز زود است که نتایج حتی کوچکترین حوزه‌های رأی‌گیری هم اعلام بشه. در بسیاری از مناطق شرقی آمریکا رأی‌گیری تا 2 ساعت و 30 دقیقه دیگه ادامه خواهد داشت، یعنی تا 7 شامگاه به وقت محلی. پس از اون هم تشریفات و گشودن صندوق‌های رأی با نظارت ناظران رسمی برگزار میشه و بعد هم حوزه‌های کوچک نتایج رأی‌گیری‌هاشون رو به مرکز یک حوزه اصلی محلی میفرستن. ولی از بامداد امروز نوعی نظرخواهی از رأی دهندگان که به اون اکسیت پول میگن انجام شد که گزارش های اولیه از پیروزی نسبی جمهوری خواهان حکایت میکنه.
آقای صدیقی، واکنش آقای اوباما رئیس جمهوری آمریکا در قبال گزارش های مربوط به شکست احتمالی حزبش چی بوده با توجه به این نظرسنجی هایی که اعلام شده؟
ولی این رئیس جمهور پر انرژی آمریکا از حزب دموکرات حتی بامداد روز سه‌شنبه هم از طریق شوهای رادیو تلویزیونی، از طریق توییتر، تلاش‌های به قول آمریکایی‌ها ساعت 24 خودش رو هم به کار برد تا رأی دهندگان رو به پای صندوق‌های رأی بکشونه. در یکی از پیام‌هاشون که من شخصا شنیدم، پرزیدنت اوباما خطاب به مردم گفت که آیا میتونین 15 دقیقه از وقت خودتون رو به دعوت از رأی دهندگان اختصاص بدین و به اونها بگین که رأیان‌ها از چه اهمیت والایی برخورداره. میلیون ها آمریکایی در رأی‌گیری روز سه‌شنبه شرکت کردند، ولی انبوه بزرگی هم به دلایلی به پای صندوق‌های رأی نرفتند که بیشترشون رو جوان‌ها تشکیل میدن. پرزیدنت اوباما اگرچه روز سه‌شنبه برنامه رسمی نداشت، ولی بامداد امروز صدای ایشون در کالیفرنیا، فلوریدا، ایلینوی، نوادا و پنسیلوانیا شنیده شد. بیشتر در ایالت‌هایی که از جمعیت لاتین تبار مملو هست، چون آرای لاتین تبارها برای حزب دموکرات بسیار تعیین کننده هست. رئیس جمهور آمریکا فکر میکنم که واکنش رسمی خودشون رو فردا ساعت، یعنی روز چهارشنبه ساعت 1 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی در کاخ سفید اعلام خواهد کرد که امیدوارم خبرهاش رو در اختیار شنوندگان قرار بدیم.
متشکرم. نادر صدیقی خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن بود که درباره آخرین خبرها از انتخابات میان دوره‌ای مجلس نمایندگان آمریکا برای ما میگفت.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است.
در پی ارسال بسته‌های انفجاری به چند سفارت خارجی در آتن، پایتخت یونان، شامگاه سه‌شنبه در برلین اعلام شد که یکی از همین بسته‌ها هم برای آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، فرستاده شده. این بسته هم آنگونه که روزنامه‌های آلمانی می‌نویسند، حاوی مواد انفجاری بوده. شهرام میریان از آلمان گزارش می‌دهد.
بر پایه گفته‌های سخنگوی دولت آلمان در برلین، روز سه‌شنبه به هنگام کنترل نامه‌ها و بسته‌هایی که همه روزه به اداره پست کاخ صدارت عظمای آلمان می‌رسد، یک بسته پستی نظر مأموران را به خود جلب می‌کند. از آنجا که این بسته مشکوک تشخیص داده می‌شود، بلافاصله کارشناسان اداره جنایی آلمان وارد ماجرا می‌شوند. روزنامه تاگس شپیگل سپس گزارش داد این بسته که به نشانی آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، ارسال شده، حاوی مواد انفجاری بود است که از سوی کارشناسان پلیس خنثا شده. سخنگوی دولت آلمان اگرچه تاکنون درباره محتویات این بسته سخنی نگفته است، ولی دیگر روزنامه آلمانی برلینر مورگن پست از یک مواد ناشناس انفجاری در این بسته خبر داده است. به هنگام خنثا کردن این بسته انفجاری در محل کار صدر اعظم آلمان، کسی مجروح نشده و سوای این نیازی هم به تخلیه این مکان نبوده است. دی‌پی‌آ، خبرگزاری آلمان، گفته است و روی این بسته مشکوک نام وزارت اقتصاد یونان به عنوان فرستنده قید شده بود. به هنگام کشف این بسته مشکوک، آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، در بلژیک به سر می برد. سوای این به سفارت آلمان در آتن هم یک بسته مشکوک فرستاده شده بود. این بسته هم حاوی مواد انفجاری بود است که به وسیله کارشناسان خنسا شده. چند سفارت خارجی دیگر در آتن هم بسته های مشابهی دریافت داشتند. گفته می شود که ارسال کننده این بسته های انفجاری یک گروه چپگرای تندرو در یونان است. سفارت های سوئیس، بلغارستان و شیلی هم گفته می شود دیگر هدف های این گروه در روز سه‌شنبه بوده است. روز دوشنبه هم دو فرد مظنون که دو بسته حاوی مواد منفجره به نشانی نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه و سفارت بلژیک با خود حمل می کردند در آتن بازداشت شدند. روز جمعه گذشته هم دو بسته پستی که از یمن به سوی آمریکا در حرکت بود، یکی در دبی و دیگری در بریتانیا کشف شد. ارسال و انفجار این بسته‌ها نگرانی گسترده‌ای در سطح کشورهای عضو اتحادیه اروپا به دنبال داشته و پیش‌بینی می‌شود ارسال این بسته‌ها همچنان ادامه یابد. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا شنوید.
مجله نیمه شب رادیو فردا را با گزارشی درباره ایران ادامه می دهیم. محمد تقی رهبر رئیس فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی معتقد است که وضعیت فعلی حجاب در ایران به مراتب بدتر از وضعیت حجاب در دولت اصلاحات بوده. این در حالی است که در چند سال گذشته در دولت‌های نهم و دهم در ایران نیروی انتظامی مانورهای زیادی را با عنوان طرح مبارزه با بدحجابی و طرح حجاب و عفاف در کشور به اجرا درآورده است. در همین رابطه همکارم رضا جمالی گفتگوی کرده با فریبا داوودی مهاجر، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان و نخست از او می‌پرسد که آیا وضعیت فعلی حجاب در ایران با دوره اصلاحات تغییری پیدا کرده؟ فریبا داوودی مهاجر:
در واقع پس از جنبش سبز و کودتای انتخاباتی و گسترش برخوردها و فشارهای سیاسی، بازداشت‌ها و مسائل مختلفی که شاهدش بودیم، مسئله برخورد با بی‌حجابی کم شد برای اینکه به عنوان یک ترفن نارضایتی‌های عمومی رو کاهش بدن و در واقع با مسئله ای که قبل از جنبش سبز به شکل گسترده‌ای در دوران آقای احمدی نژاد بود یه مقدار اون رو کاهش دادن.
خانم داوودی ماجه، در چند ماه گذشته اختلافاتی حالا بین دولت و اصولگرایان منتقد در مجلس و در کشور بر سر موضوع برخورد با مسئله بدحجابی مطرح بوده، تا جایی که خود آقای احمدی نژاد در تلویزیون در نحوه برخورد با به اصطلاح بدحجابان انتقاد کرد. آیا نگاه دولت به موضوع حجاب با نگاه اصولگرایان به موضوع حجاب متفاوته؟
به هیچ وجه متفاوت نیست. در واقع نگاه اونها یک نگاه هست و حتی به نظر میرسه که خود آقای احمدی نژاد و طرفدارانش با توجه به اشرافی که من خودم شخصا بر این مسئله دارم، نوع نگاهی که دوستان ایشون مسئله حجاب دارن، میدونم که بسیار نگاه افراطی هست، اما اونها در واقع بر اساس مسائلی که در روز اتفاق میفته تصمیم گیری های متفاوتی میکنن. شما ببینید ردیف پولها و بودجه‌ای که به مسئله بست حجاب و عفاف اختصاص پیدا کرده در دوران آقای احمدی نژاد به چه شکل روند سعودی داشته. میلیاردها ریال بودجه برای بست مسئله حجاب و عفاف تخصیص یافته، به کنفرانس های زیاد، کتاب های زیاد. همین اواخر روحانیون زنی که برای بست مسئله حجاب و عفاف قراره که به مدارس گسیل پیدا بکنن، بنابراین به لحاظ تفکر نیست که اونها امروز با مسئله حجاب برخورد در خیابونها نمی کنن، بلکه به این دلیله که فکر می کنن به این ترتیب نارضایتی های عمومی رو یک گسترده نکنن و دو چون فشارهای سیاسی خیلی سطحش بالاست، فشارهای اجتماعی رو کمی کاهش بدن تا بتونن یه مقداری بالانس در جامعه ایجاد بکنن.
نگاه فرهنگی و کارکردی نظام به مقوله حجاب چجوریه و اینکه چرا هنوز علارغم 32 سال که از سختگیری های حکومت در برقرار کردن حجاب در کشور میگذره، اما هنوز میبینیم که از شیوه های سلبی و گاه خشن استفاده میشه؟
تفکر تفکری که در جمهوری اسلامی نسبت به حجاب در واقع وجود داشته این بوده که بی‌حجابی رو جزء مصادیق مجرمانه میدونستن. یعنی شما ببینید مثلا اگر کسی نماز نخونه مجرم نیست، ولی اگر کسی بی‌حجاب تو خیابون بیاد مجرمه. یعنی در واقع حلال و حرام خدا رو اینها اومدن خودشون به بعضیشون مصادیق مجرمانه دادن و بعضیشون رو مصادیق مجرمانه ندادن. نسبت به مسئله حجاب بعد از انقلاب با اجبار به تمامی اشکالی که وجود داشته برخورد کردن، اما شما دقیقاً نتیجه عکس می‌بینید. یعنی زنها تلاش کردن که سبک زندگی و سبک پوشش خودشون رو انتخاب کنن و این انتخاب سبک زندگی در واقع به شکل یک نافرمانی مدنی همیشه در جمهوری اسلامی تعبیر شده، به این ترتیب که زنها یکی از در واقع اقشاری بودند که به دلیل انتخاب سبک زندگی و سبک پوشش خودشون تونستن این نافرمانی مدنی رو از قوانینی که جمهوری اسلامی داشته نشون بدن. اصولا جمهوری اسلامی سعی و تلاشش این هست که با کنترلی که بر پوشش زنان داره این کنترل رو بر کل جامعه بسط بده.
رئیس فراکسیون روحانیون مجلس میگوید وضعیت فعلی حجاب به مراتب بدتر از وضعیت حجاب در دوران اصلاحات است. گفتگوی رضا جمالی را میشنیدیم با فریبا داوودی مهاجر، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان در آمریکا. اما 3 تن از شخصیت‌های معروف جهانی با انتشار درخواست مشترکی از دولت جمهوری اسلامی ایران خواستند تا شن باور و جاش فتال، 2 شهروند آمریکایی زندانی در ایران را آزاد کنند. 2 برنده جایزه صلح نوبل و 1 فیلسوف معروف آمریکایی امضا کنندگان این نامه مشترک هستند. بیشتر می‌شنویم از نادر صدیقی، گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن.
اسقف دزموند توتو، شخصیت مذهبی معروف آفریقای جنوبی و برنده جایزه صلح نوبل، میرد مگوایر یکی دیگر از برندگان جایزه صلح نوبل و پروفسور نوام چامسکی فیلسوف و استاد انستیتوی تکنولوژی ماساچوست بار دیگر با انتشار درخواست مشترکی از دولت ایران خواستار اجرای فوری عدالت و شفقت در مورد 2 شهروند جوان آمریکایی شدند که حدود 16 ماه است در ایران زندانی اند. در این اعلامیه مشترک گفته شده که ما عاجلانه از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران درخواست می‌کنیم همچنان که با رأفت و مهربانی درباره سرشورت عمل کردند، با نشان دادن شفقت و ترحم شین باور و جاش فتال را نیز بدون معطلی آزاد کنند. 3 شخصیت جهانی ضمن اظهار تأسف عمیق از ادامه حبس این 2 آمریکایی، نگرانی شدید خود را از محاکمه آنان به اتهاماتی بدور از واقعیت و عاری از شواهد معتبر ابراز داشتند. در این درخواست مشترک همچنین با اشاره به بیگناهی شین باور و جاش فتال اضافه شده که آنها قربانی تنش‌های سیاسی بین دولت‌های ایران و ایالات متحده آمریکا شدند و نباید متحمل رنج‌های بیشتر شوند. سرشورد دختر 32 ساله‌ای هم که به همراه نامزدش شین باور و دوست مشترکشان جاش فتال دستگیر و پس از 14 ماه حبس در ایران با سپردن وثیقه آزاد شد، در گفتگو با رادیو فردا به همین نکته اشاره کرد.
You know, I've said again and again and I continue to make my pleas to the Iranian authorities that Shane and Josh will be released on.
سرشورد اظهار داشت بارها گفتم که من به دادخواست از مقام‌های ایرانی برای آزادی شین و جاش بر اساس دلسوزی و شفقت ادامه می‌دهم. نامزد من و دوست مشترکمان هیچ عمل نادرستی انجام ندادند و مدت 16 ماه است که از بازداشت رنج می‌برند و این برای 2 انسان بیگناه و مهربان مانند شین و جاش زمان درازی است. آنها هیچ نیت بد و قصد آزار مردم ایران و یا دولت ایران را نداشتند. سرشور در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت که آنها نباید قربانی یک تنش سیاسی بشوند.
You know, I don't understand why I'm in this position. Why Shane and Josh and their families are in this position.
وی افزود درک نمی کند که چرا در این موقعیت قرار گرفته و چرا شین و جاش و خانواده های آنها در چنین شرایطی قرار گرفتند. سرشورد گفت که او دست به دعا برداشته است تا این معضل هرچه زودتر پایان گیرد و آنها بتوانند بخشی از تلاش های مثبت برای بهبود روابط بین ایران و آمریکا باشند.
And I just pray and hope that this can end for us so that we can be part of a positive effort to improve relationships between Iran and the United States.
3 شخصیت جهانی که روز سه‌شنبه درخواست مشترک آزادی 2 شهروند جوان آمریکایی را از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران انتشار دادند، اظهار اطمینان کردند که در صورت آزادی شین باور و جاش فتال، جهان از اقدام انسانی دولت ایران با گرمی استقبال خواهد کرد. این شخصیت‌ها پیش از این نیز درخواست مشابهی را به مقام‌های دولت ایران فرستاده بودند.
دو برنده جایزه صلح نوبل و یک فیلسوف آمریکایی خواستار آزادی دو شهروند آمریکایی زندانی در ایران شدند. گزارشی بود از نادر صدیقی. اما یادآوری می‌کنم که تلفن پیامگیر رادیو فردا 24 ساعته آماده ضبط پیام‌های شماست. 2042-02-21-12-41-13 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. همچنین می‌تونید به ما اس ام اس بزنید به این شماره 2042-603-87-41-5. از طریق نرم افزار اسکایپ هم میتونین با ما در تماس باشید. کافیه که نام رادیو فردا رو به انگلیسی و در یک کلمه بدون فاصله در بخش جستجوی اسکایپ وارد کنید و با ما تماس بگیرید. رادیو فردا از پخش پیام‌هایی که در اونها به شخصیت‌های حقیقی، حقوقی و همچنین مسائل مذهبی، ملی و قومی بی‌احترامی شده باشه معذور هستش. در اینجا پیام‌های چند تن از شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس گرفتن رو با هم می‌شنویم.
من می‌خواستم بگم این یارانه‌ای که می‌خوان بدن یه ده بسیار زیادی ننوشتن. یکی من خود منم با خانواده‌ام که حتی خانواده‌ام تحت پوشش کمیته امام خمینی هم هستن. تو یعنی باور کنی اون روزی که می‌گفتم بیان اسمینوزی ما همون 2000 تومان پول ثبت نامش هم نداشتم من.
به نظر من اینایی که میگن چرا ایران به کشورهای همجوار افغانستان و فلسطین و لبنان کمک میکنه، باز من کار عاقلانه، کار خوبیه، چون که ما کشور بزرگیم، بزرگی هم خرج داره، باید خرج بکنی تا بزرگ و بزرگ منش بشیم. سلام. به نظر من دست قطع کردن دست دزدا در مقابل مردم یا زندانیانی دست عبرت خوبی میشه برای بقیه افراد جامعه، چون اگر این کار نکنن چه بسا که دزدی و سایر مسائل دیگه مثلا مارند دزدی زیادتر میشه.
باور کنید انقدر ما سخت میگذره تو ایران به همه قشر ملت به خصوص راننده ها. خواهش میکنم صدای منو پخش کنید، واقعا ما خیلی زور میشه، گرونی بیداد میکنه.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
پیام های چند تن از شنوندگان رادیو فردا رو میشنیدیم. یادآوری میکنم که هم میتونید تازه ترین خبرها و گزارش ها رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید و هم در بحث ها و نظرسنجی های ما شرکت کنید. تازه ترین نظرخواهی وبسایت رادیو فردا درباره فعالیت رسانه های فارسی زبان در خارج از ایرانه. در این نظرخواهی شرکت کنید، نظر خودتون رو بگید و از نظر دیگران هم مطلع بشید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو همچنان ادامه میدیم. ساعت 12:22 شب در ایران، دادستان کل ایران گفته است دفتر حزب اعتماد ملی رفع پلم نشده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای در نشست هفتگی خود با خبرنگاران گفته موضوع رفع پلم به دفتر حزب اعتماد ملی را از دادستانی تهران پیگیری کرده و چنین امری صحت ندارد. مراد ویسی از آخرین وضعیت حزب اعتماد ملی و از سایر احزاب اصلاح طلب گزارش میدهد.
کمتر از 48 ساعت پس از آنکه قائم مقام حزب اعتماد ملی از احتمال فعالیت مجدد این حزب سخن گفت، دادستان کل ایران گفته است ساختمان این حزب کماکان پلمب است. رسول منتجب‌نیا قائم مقام دبیر کل حزب اعتماد ملی طی بازدید از نمایشگاه مطبوعات گفته بود ساختمان حزب اعتماد ملی رفع پلمب شده و اعضای این حزب در حال بررسی امکان فعالیت مجدد هستند. آقای منتجب‌نیا گفته بود به ما گفته شده که حزب میتواند فعالیت خود را آغاز کند، اما آقای منتجب‌نیا نگفته بود که چه کسی به آنها گفته است که میتوانند فعالیت کنند. حالا نیز دادستان کل کشور بلافاصله به موضوع احتمال فعالیت مجدد حزب اعتماد ملی واکنش نشان داده و گفته است ممکن است ساختمان به درخواست مالک ساختمان در اختیار وی قرار گرفته شده باشد، اما این به معنای رفع پلمب دفتر حزب اعتماد ملی نیست. این اظهارات دادستان کل کشور در حالی است که پیش از این محمود عباس‌زاده مشکینی مدیر کل سیاسی وزارت کشور گفته بود فعالیت حزب اعتماد ملی قانونی است و فقط یکی از دفاتر این حزب در تهران، آن هم به دلیل انجام فعالیت غیر حزبی، پلم شده است. با وجود این، محمد رضا خباز از اعضای حزب اعتماد ملی گفته است همکنون از فعالیت این حزب جلوگیری می شود. دفتر حزب اعتماد ملی در روزهای نخست پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته پلم شده بود. طی ماه‌های گذشته حکومت ایران محدودیت‌های بسیاری را نیز برای مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی برای حضور در محافل عمومی ایجاد کرده است. روز یکشنبه نیز نیروهای امنیتی ایران تلاش کردند مانع از دیدار مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی با میر حسین موسوی دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته شوند. در چنین شرایطی هنوز معلوم نیست وضعیت فعالیت حزب اعتماد ملی چگونه خواهد بود. وزارت کشور میگوید این حزب قانونی است. قائم مقام حزب میگوید در حال بررسی فعالیت حزب هستند، اما اظهارات دادستان کل کشور نشان می‌دهد که مسئولان ارشد ایران هنوز درباره لغو تمامی محدودیت‌ها درباره حزب اعتماد ملی و مهدی کروبی دبیر کل آن تصمیمی اتخاذ نکردند.
مراد ویسی از آخرین وضعیت حزب اعتماد ملی و سایر احزاب اصلاح طلب گزارش میداد. اما به گزارش رسانه‌ها در ایران، وزارت آموزش و پرورش با ابلاغ بخشنامه‌ای جزئیات جدید گزینش نیروها در مدارس و مراکز غیردولتی را اعلام کرده است. بخشنامه جدید علاوه بر اصول کلی که از سال 1360 تا کنون در این وزارتخانه حاکم است، از جمله اعتقاد به دین اسلام و اعتقاد و التزام به ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی، موارد جدید را هم به قواعد استخدام اضافه کرده. بر اساس این بخشنامه جدید، هواداری از احزاب و سازمان‌های و گروه‌هایی که غیر قانونی بودن آنها از طرف مقامات جمهوری اسلامی اعلام شده یا می‌شود، مانع از استخدام معلم بوده و در صورت احراز این هواداری پس از استخدام فرد، او از کار خود اخراج خواهد شد مگر آنکه توبه کند. سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزش و پرورش ساکن پاریس، در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد این موارد را از مصادیق بارز تفتیش عقیده و خلاف قانون اساسی می‌داند. سعید پیوندی:
از همون ابتدای سالهای 60 وقتی که بحث عدم هواداری یا عدم وابستگی به گروه‌های الهادی یا گروه‌های محارب مطرح شده بود در هنگام استخدام، به هر حال این بحث عملیش هم وجود داشت که آموزش‌پرورش آیا به طور فعال باید وارد تحقیق و بررسی بشه که این فرد وابستگی سیاسیش چیست یا عقاید سیاسیش چیست. در این صورت این مصداق تفتیش عقایده که در قانون اساسی نفی شده ممنوع شده، و یا اینی که فقط باید به تعهد این فرد هنگام استخدام اکتفا کرد و در حد ابراز عقیده شخصی باقی موند و اعتماد کرد به اون چیزی که فرد میگه. اون چیزی که الانم در برابر مسئولین قرار داره و در برابر جامعه قرار داره همینه، یعنی آوردن چنین چیزهایی در آیین نامه به صورت بخشنامه عملا میشه گفتش که راه را نه تنها برای تفتیش عقاید باز میکنه، یعنی فرد در هنگام استخدام عملا میتونه مورد چنین سوالات فکری، ایدئولوژیک یا سیاسی قرار بگیره، بلکه حتی فضای مدارس را هم امنیتی میکنه. یعنی اجرای واقعی این بخشنامه مستلزم اینه که معلمان همیشه تحت نظر باشن که مبادا از این یا آن گروهی که مطلوب نیستن یا ممنوع شدن هواداری کنن یا هواداری کرده باشن. هر دو مورد به نظر من به نوعی میشه گفتش که نه تنها مقابل قانون اساسی همین جمهوری اسلامی است، بلکه با همه معیارهای ساده آموزشی که درش معلم باید از حد اقل آزادی عقیده و آزادی بیان برخوردار باشه برای اینکه بتونه کار علمی و آموزشیش رو خوب انجام بده، از این در واقع در مقابله این و مغایر با این هست.
های پیوندی، در بخش دیگه از این بخشنامه ملاک‌های تقدم افراد در استخدام مطرح شده و از جمله این موارد شرکت در فعالیت‌های سیاسی اجتماعی و عبادی و فعالیت داوطلبانه در نهادهای انقلابی مطرح شده. چه تعبیر و تفسیری میشه برای این بند این بخشنامه داشت؟
این بخشنامه عملاً راه را باز می‌کنه برای وجود آوردن یک تبعیض آشکار بین کسانی که متقاضی استخدام هستن و میخوان به استخدام وزارت آموزش و پرورش در بیان، به جهت اینکه در عمل امتیاز بیشتر داده میشه به کسانی که با ارگانهای شبه نظامی یا دستگاه های دولتی یا دستگاه های مذهبی ایدئولوژیک سنتی کار کرده باشن و یا فعالیت داشته باشن در بین اونها. و اون چی که به نظر من جنبه مخرب داره و اونه که بیشتر جامعه آموزش ایران آسیب پذیر میکنه اینه که افراد پس از این برای این که از این امتیاز برخوردار بشن به طور ظاهری میتونن برن در این مراسم شرکت بکنن یا عضو این نهادها و دستگاه ها و سازمان ها بشن، برای این که این امتیاز را هنگام استخدام بتونن برای خودشون داشته باشن. و این یه نوع ریاکاری را در جامعه ایران رواج میده و یه نوع در حقیقت باعث میشه که معیارهای علمی و معیارهای صلاحیت‌های تربیتی و آموزشی عملا کنار زده بشن و اون معیارهایی بیان جلو که در عمل با مسائل تربیتی و آموزشی ارتباط چندانی ندارن.
گفتگوی رویا کریمی مجد را میشنیدیم با سعید پیوندی، کارشناس آموزش و پرورش.
رادیو فردا گوش میکنید.
به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. با سپاس از شنوندگانی که از ابتدای این مجله همراه ما بودند، به شنوندگانی که تازه به ما پیوستند خوش آمد میگم. در این بخش برنامه صدای شما رو خواهیم شنید، اما پیش از آن محمد زرقامی بار دیگر نگاهی دارد به تازه ترین خبرهای ایران و جهان.
ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا با مقام‌های ارشد اسرائیلی درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران گفتگو می‌کند. خبرگزاری فرانسه به نقل از روزنامه اسرائیلی هارتس نوشت آقای هیگ در سفر سه روزه خود به تل آویو درباره تأثیر تحریم‌ها بر جمهوری اسلامی ایران با مقام‌های اسرائیلی تبادل نظر خواهد کرد. طبق این گزارش وزیر خارجه بریتانیا که روز سه‌شنبه به تل آویو سفر کرده با رئیس سازمان جاسوسی اسرائیل موساد، رئیس کمیسیون انرژی اتمی و همچنین وزیر اطلاعات و انرژی اتمی این کشور دیدار خواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران از سخت‌تر شدن شرایط مبادله سوخت اتمی از سوی کشورهای غربی انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، علی اصغر سلطانی نماینده جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این باره گفت درخواست غرب را فقط میتوان به عنوان بهانه‌ای برای نیامدن بر سر میز مذاکره تفسیر کرد. روزنامه نیویورک تایمز هفته پیش گزارش داده بود آمریکا و متحدان اروپاییش بسته پیشنهادی تازه‌ای را برای مبادله اورانیوم غنی شده با سوخت اتمی آماده کردند که بر اساس آن جمهوری اسلامی ایران باید حدود 2 تن از اورانیوم غنی شده خود را به خارج منتقل کند. کشورهای غربی پیشتر از جمهوری اسلامی ایران خواسته بودند که 1200 گرم از اورانیوم خود را به خارج منتقل کند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا توافقنامه هسته‌ای امضا شده میان لندن و پاریس را آغاز فصلی جدید در روابط دو کشور خواند. این توافقنامه که به همکاری‌های دفاعی و هسته‌ای مربوط می‌شود، روز سه‌شنبه توسط آقای کامرون و نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در لندن امضا شد. طبق توافقنامه امضا شده میان دو کشور، از جمله قرار است مرکزی در بریتانیا برای تولید فناوری آزمایش سلاح‌های اتمی و مرکزی در فرانسه برای آزمایش آن ایجاد شود. با ساخت این فناوری کلاهک‌های هسته‌ای بدون انجام انفجار از نظر امنیت و میزان تأثیر مورد آزمایش قرار خواهند گرفت. رامین میهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با تایید بازداشت 6 ایرانی توسط گارد ساحلی قطر گفت که این افراد ماهیگیرانی بودند که پس از ورود با 2 قایق به آب‌های قطر دستگیر شدند. او افزود که از طریق کنسول و سفارت جمهوری اسلامی ایران در قطر پیگیر این ماجرا هستند. به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی روز 8 مهر ماه هلیکوپترهای قطر به 2 قایق ماهیگیران ایرانی حمله کردند که 3 نفر از ماهیگیران زخمی شدند و پس گارد ساحلی قطر هر 6 سرنشین این 2 قایق را دستگیر و به دوحه منتقل کرده است. 2 نماینده بوشهر هفته گذشته به وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در این مورد تذکر داده بودند. و در ایران شماری از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران برای 3 روز در اعتراض به انحلال آن تحصن کردند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، این دانشجویان نام تهران را از سردر این دانشگاه برداشته به جای آن بار دیگر نام ایران را نصب کردند. سردر این دانشگاه پس از اعلام ناگهانی انحلال آن و ادغام واحدهای آموزشی آن در دانشگاه علوم پزشکی تهران روز شنبه تغییر کرده بود. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، به نقل از دانشجویان معترض، عده‌ای از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز در اعتراض استعفا کردند. بر پایه همین گزارش، روز سه‌شنبه با همکاری بسیج دانشجویی و کادر اداری دانشگاه علوم پزشکی ایران، کلیه دانشکده‌های وابسته به این دانشگاه تعطیل بود و دانشجویان پزشکی در بیمارستان‌های آن حاضر نشدند. و سرانجام این که در پی بازدید دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه از یکی از چهار جزیره مورد اختلاف با ژاپن، توکیو سفیر این کشور در مسکو را برای مشورت فراخواند.
متشکرم. محمد زرقامی نگاهی داشت به تازه ترین خبرها. در اینجا نوبت می‌رسد به تکرار برنامه صدای شما که همکارم جان خاکزادان را تهیه کرده، با هم می‌شنویم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من خانواده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. دوستان، در برنامه امروز بحث آزاد رو خواهید شنید و در پایان برنامه طول موج‌های جدید رادیو فردا روی امواج کوتاه رو یک بار دیگر یادآوری خواهیم کرد تا شما بتونید که به صدای ما، به صدای رادیو فردا با رادیوهای موج کوتاه گوش کنید. دوستان، در اینجا یادآوری می‌کنم شنوندگان زیادی طی روزهای اخیر با پیامگیر رادیو فردا تماس گرفتند و اکثر آنها کارگرانی بودند که ماه‌هاست حقوق خود را دریافت نکردند و مشکلات فراوانی برای ادامه زندگی دارند. با توجه به این مشکل کارگران ایران، بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا رو به همین موضوع اختصاص دادیم، یعنی عدم دریافت حقوق کارگران، آن هم نه برای یک ماه، بلکه برخی از آنها ماه هاست که حقوق خود را دریافت نکردند.
صدای شما صدای فرداست.
در این بحث آزاد دو کارگر شرکت دارند، آقای حامد و آقای علی. سپاسگزاریم که دعوت رادیو فردا رو پذیرفتند و در این بحث آزاد شرکت کردند. آقای جوانمیر مرادی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و رئیس انجمن صنفی کارگران فلسکار و برق کرمانشاه، نیز قراره که در این برنامه شرکت کنند. همکارم در اتاق فرمان در تلاش با ایشون ارتباط رو برقرار کنه. به محض اینکه ارتباط ما با آقای مرادی برقرار شد، ایشون هم در بحث ما شرکت خواهند داشت. در برنامه امروز همکارم بهروز کارونی، کارشناس مسائل کارگری در رادیو فردا، کنار من در استودیوس و منو در ارائه این برنامه یاری خواهد داد.
سلام جان عزیز و همطور حامد جان و علی جان، امیدوارم که روز خوبی داشته باشین. قبل از اینکه بخوایم صحبت شما دوستان رو بشنویم، میتونیم راجع به این موضوع صحبت بکنیم که طی هفته‌های اخیر موارد زیادی از اعتصاب‌ها و اعتراض‌های صنفی کارگری صورت گرفت، اون هم بیشتر به خاطر عدم پرداخت حقوق. مواردی منتشر شده که ماها کارگران حقوق دریافت نکردند. مثال میزنم، در اصلویه به طور مثال ما خبردار شدیم که چند صد کارگر در فازهای 14 و 15 پارس جنوبی اقدام به اعتصاب کردن چون حقوقشون دریافت نکردن مدتی، یا در لاستیک البرز 1300 کارگر این کارخونه بزرگ در نزدیکی تهران نزدیک به 7 ماه 8 ماه حقوقشون دریافت نکردن، ضمن اینکه یک سری از مزایا هم اونها پرداخت نشده که مجموع اونها به 5 میلیارد تومان میرسه. فکر میکنم که خودتون از مشکلاتی که الان کارگرها دچارش هستن راجع به همین عدم پرداخت حقوق، اگر خودتون دچار شدین توضیح بدین که بقیه شنوندگان هم بشنوند.
آقای حامد بفرمید.
والا تنها مشکلی که کارگرای ایران دارن نه تنها عدم پرداخت حقوقه، بلکه متاسفانه اجرای ضعیف قانون کاره. یعنی ما موقعی که قانون کار محکمی نداریم، نماینده کاری نداریم، نماینده کارگری نداریم، نداشتن سندیکای کارگری باعث میشه که کارگر قشر ضعیف و زحمتکش جامعه همیشه تو سر خور این جامعه باشه و همیشه از دریافت نکردن به موقع حقوق و مزایا و نداشتن امنیت شغلی رنج ببره. بارها در شرکت‌های متفاوتی که من خودم اونجا کار کردم و مشاهده کردم، دوستان دیدم که برخوردهای نامناسبی که مدیران شرکت صرف نداشتن عدم امنیت شغلی بستگی به قانون ضعیف این کشور ما، قانون اداره کار، قوانین کارگری، باعث میشه که کارگر همیشه ضعیف بمونه، نتونه بگه حقوق منو چرا نمیدین، نتونه بگه مزایای منو چرا نمیدین، و اگر دست به اعتصاب و اعتراض برد واسه حداقل معیشتی که بتونه خانواده خودش رو بگذرونه، متاسفانه با اخراج، توبیخ و حالا مسائل حاشیه‌ای که بعدها ممکنه دوچارش بشه.
سپاسگزارم. نظر آقای حامد بود. آقای علی شما چطور؟ مشکلات شما چگونه است؟ آقای علی بفرمید.
ما شرکت گوشت زیاران، یه شرکت تناش خاورمیانه، یعنی تکه. از زمانی که بخش خصوصی اینجا رو واگذار شده، از اون زمان که تا الان تنها شرکت ما، بس یه شرکت‌های دیگه که همجوار با شرکت ما هستش، همین مشکلات دارن. شرکت گوشت زیاران از توابع قزوین آبی یک، الان 21 ماه تمام ما حقوق متواری خودمون نگرفتیم. حالا در حال حاضر هر جایی هم که داریم میریم شکایت میکنیم، به قول معروف نامه رسمی به بیت رهبری گفتن، به ریاست جمهوری گفتن، حتی به خصوصی سازی چند بار مراجعه مکرر کردیم، والا جز تهدید و به قول معروف بگیر و ببن ما چیزی از اینا ندیدیم، فقط وعده‌های دروغ به ما دادن تا الان نگه داشتن. الانم بر فرض مثال منی که الان دارم خدمت شما این برنامه خودم میگم، تنها گفتم شرکت گوشت زیاران نیست، شرکت های دیگه ای هم همجوار با شرکت ما هست، شرکت بوغرمون، شرکت برکت، زیپورک، شرکت فرآوردهای ساختمانی.
خب دوستان راجع به این موضوع صحبت کردن، یعنی مشکلاتی که کارگران دوچارش هستند. حامد اشاره کرد که نبود تشکل کارگری که از منافع کارگرا دفاع بکنه و همینطور عدم اجرای قانون کار یا ضعیف بودن اصول قانون کار باعث شده که کارگرا تحت فشار قرار بگیرند، و علی هم به درستی به یک نکته اشاره کرد و اون هم اینه که فقط شرکتی که او در اون کار میکنه تنها مورد نیستش که کارگران حقوق خودشون رو دریافت نکردن، بلکه فقط در همون منطقه ای که هستش، یعنی در آبیک قزوین، چندین شرکت وجود داره و این رو خب میشه به راحتی تعمیم داد، چون به هر حال خبرهایی که میاد، خبرهایی که در وبسایت های کارگری یا در خبرگزاری ها منتشر میشه، نشون میده که فقط محدود به یک منطقه نیستش. من فکر میکنم که از علی این سوالو بپرسیم که خب علی جان، شما فکر میکنی که با توجه به این وضعیت کارگران چه تأثیری میگیرن از این وضعیتی که بهش دوچار شدن؟ خود شما اشاره کردید 21 ماهی که حقوق دریافت نکردید و قاعدتا همکاران شما هم همینطور هستند، این چه تأثیر رو زندگی شما گذاشته؟
پرداخت نکردن حقوق کلا زندگی ماها رو مختل کرده، یعنی از همه نظر، یعنی یه چیزی به نومان بگم، به نون خوردن خودمون که شب یه نون خالی باید بیاریم سر سفرمون بگذاریم جلو زن و بچه‌مون، شرمنده نشیم، شرمنده ما، مخصوصا کارگرای گوشت زیاران که 21 ماه، آقایانی که در جریان این قضیه ها یا هستن، اگر یک ماه حقوق نگیرن به قول معروف خودشون میگن فردا خانوماشون طلاقشون میدن. پس ما که داریم الان 21 ماه حقوق نگرفتیم، زندگیم کلا مختلف فلج شدیم.
آقای حامد، شما راه حلی پیش پای کارگران میتونید بگذارید که بتونن از این مشکلی که دوچار اون شدن نجات پیدا کنن، بتونن این مشکلات رو حل بکنن؟
بهترین راهکاری که من میتونم پیشنهاد کنم، چون خودم با این مشکل مواجه شدم در شرکت‌های قبلی که کار میکردم، فقط همبستگی و همدلی کارگرا با تشکیل سندیکاهای کارگری که بتونن همدیگر حمایت کنن و از حق و حقوق همدیگه دفاع کنن، چون هیچ وقت یک دست، همیشه از قدیم گفتن که صدایی نداره، باید با همدیگه متحد بشن، بیستن مقابل کارفرما و با کارفرما، البته منظورم از ایستادن نیست که باش سر جنگی داشته باشن، نه، منظورم که از حق حقوق خانواده خودشون دفاع کنن و بخوان که اجرا بشه. آخه میگه میشه شرکتی که تولید داشته باشه، شرکتی که فروش داشته باشه، شرکتی که مواد اولیه بهش راحت میرسه و مواد تولیدیش راحت میخرن، میگه میتونه و میتونه بگه من پولی واسه پرداخت حداقل حقوق کارگر رو ندارم. مثلا فردا من شرکت لوله‌سازی اهواز رو میتونم نام ببرم، شرکت لوله‌سازی خوزستان رو میتونم نام ببرم، که اینا محصولاتشون ملیه، واسه پروژه‌های ملیه. آخه این پروژه‌ها رو دولت می‌خره، استفاده می‌کنه. چطوری می‌تونه به کارگرش پول نده؟ من الان شرکت لوله‌سازی خودستان بیش از 15 ماه که به کارگرش حقوق نمیده. نه اخراجشون می‌کنه، نه فصلشون می‌کنه به بیمه بیکاری. هر طرفی که میرن، به هر سمتی که میرن واموندن. اونم موقعی که بلند میشن میان حالا اعتراض می‌کنن با مدیریت فایده‌ای نمی‌کنه، به استانداری فایده نمی‌کنه، به امامت جماعت فایده‌ای نمی‌کنه. مجبورن بلندشن، حالا 50 نفر 100 نفر گروه‌های کوچک میان توی خیابونا دست به اعتراض می‌زنن با پلاکاردهای خودشون، چون هم با زده خورد مامورین متأسفانه مواجه می‌شن. ولی من بازم می‌تونم بگم بهترین راهکاری که می‌تونه کارگرا رو با هم دیگه متحد کنه فقط همدلیشون رو که پافشاری کنن رو تشکیل سندیکاهای کارگری. تا اینکه تشکیل نشه این سندیکاهای کارگری هیچ وقت کارگر نمیتونه حرفشو بزنه، همیشه باید کارگر تو سری بخوره. من با شوراهای کار اصلا موافق نیستم. شوراهای کار از خودشونن، از کارفرما هستن، یعنی نماینده هایی که میخوان و میذارن تو شوراهای کار. ولی اگه سندیکای کارگری در ایران تشکیل بشه، الان ما کشور فرانسه رو داریم، واسه بالاترین و کوچکترین عملکرد دولت ببینید سندیکاها چقدر قدرتمند عمل میکنن. و حالا نمیخوام بگم که دولت اون زمان بهشون تن در میده، ولی حداقل باهاشون راه میاد. ولی متاسفانه ما چیزی که تو ایران احساس نمیکنیم و نمیبینیم تنها حقوق کارگره که چرخه ملت و این مملکت رو دوش عزیز کارگر میچرخه، ولی متاسفانه هیچ کسی نیست که قدر این بشه زحمتکشو بدونه.
صدای شما صدای فرداست.
خب نکاتی رو هم علی و هم حامد اشاره کردن. من برام یه سوال پیش میاد، آیا این همدلی واقعا بین کارگرها با توجه به مشکلاتی که براشون به وجود اومده درست شده؟ یعنی بین اونها همدلی برقرار شده یا نه؟
من در اینجا پوزش میخوام بروزیان. الان ارتباط ما با آقای جوانمیر مرادی برقرار شده، خواستم اینو یادآوری بکنم. ایشون پشت خط تلفن هستن، در ارتباط با استودیوی رادیو فردا هستن، استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا. تو صحبتات ادامه بده، باز من پوزش میخوام.
باشه، نخواهش میکنم. سلام میکنم به آقای جوانمیر مرادی.
بله، منم سلام میکنم خدمت شما و دوستان کارگر دیگه که رو خط هستن.
حالا من ادامه میدم. یه سوالی داشتم از علی و بعد سوالی رو دارم از خودتون آقای مرادی. علی جان، شما صحبت‌های حامد رو شنیدی؟ آیا اصولاً دنبال همین مشکلی که شما داشتین، مشکلی که به وجود اومده برای شما 21 ماه حقوق نگرفتین، آیا همدلی بین شما به وجود اومده، یعنی که یک دست باشین دنبال خواستتون باشین یا خیر؟
بله، ما اتحاد همبستگی خودمون از اول هم داشتیم، الان هم داریم. منتها بنا این خصوصی غلط باعث بانی تعطیلی خیلی از شرکت‌ها شده. کارگرای ایران که الان تو هم منطقه ما در دشت قزوین سکونت داریم و کار میکنیم، همشون خدای همین اتحاد و همبستگی رو دارن. منتها خصوص سازی غلط باعث بانی این قضایا شده. از یه طرف دیگه هم الان جمع کارگرای همین منطقه خودمون شیشه سازی قزوین ارزتون گفتم بلند شدن رفتن جلو در خصوص سازی اعتصاب کردن. به قول من اعتصاب اونا نیست آقا، تحسن کردن که تو برای دو سال سن بیمه فرانسه رو زیاد کردن، این همه جمعیت جمع شدن ترسان کردن و تموم شد. ولی کشور جمهوری اسلامی اینجوره نیست. رفتن جلو در خصوصی‌سازی، اختشاش، شورش، همه چیزی به پشتیبانه داره. برای سرکوب کردن اونا خیلی تصادف داره. ما اتحادمون قبلا هم داشتیم، الان هم داریم. ولی حقیقتا چند مرحله همین باعث شده که چی کارگرای ما رو بزنن. من در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. خب آقای مرادی، صحبت‌های علی رو شنیدین. من یه سوال برام هست، آیا واقعا همه جا کارگرا وقتی تلاش کردن حتی به صورت یک دست که بوده به نتیجه نرسیدن، یا نه به خواسته هاشون یا برخی از خواسته هاشون دست پیدا کردن؟ اصولا یه کار صنفی میتونه موفقیت آمیز باشه در شرایط فعلی؟
ما اگه بیری براشتیم که آیا به نتیجه رسیده یا نرسیده، به نظر من به نتیجه رسیده، اما خب اون نتیجه که نهایتا ما باید بهش برسیم متاسفانه نرسیدیم. از این نظر ما به نتیجه رسیدیم. خب معمولا الان دیگه عرف شده کارگر برای گرفتن حقوق سر ماهش باید دست به اعتصاب بزنه. وقتی مادام که دست به اعتصاب نزنه حقوقش به عقب میفته. در واقع بعد از یک ماه کار کردن کارگر چند روزم باید بجنگه تا حقوقش رو بگیره. یعنی جنگیدن معنی همون اعتصاب اعتراضاته. از این نظر من میگم که نتیجه داشته، اما از این نظر که نتیجه این روند تقریبا 10 ساله هنوز ما به اون چیزی که باید میرسیدیم نرسیدیم، این یک واقعیته. تا این 10 سال مدام علیه بیکارسازی، علیه پایین بودن دستمزد، علیه حقوق
گروه های مواقع اعتصابات و اعتراضات گسترده‌ای داشتیم، اما همچنان میبینیم که ما مثلا همون دوستمون که اشاره کردن 21 ماه حقوق خودشون دریافت نکردن. یعنی از این نظر ما به اون نتیجه نرسیدیم، هنوز ما راه زیادی داریم که حداقل اینو به عنوان یک دستاورد برای خودمون داشته باشیم که دیگه کارفرما جرات نکنه که سر ما که داد دیگه من پول ندارم چند ماه حقوق ما رو به تعویق بندازه یا به خواسته و مطالبات دیگری برسیم. نقطه مطلوب نرسیدیم که حداقل حقوقمون رو سر موقع بدن. مسئله سر اعتراضات مرتبط با هم و گسترده بوده، عدم این نوع از اعتراض بوده.
خب من اینجا فکر میکنم که منظور از صحبت‌های آقای مرادی این بودش که این اعتراضات صنفی کارگری اگر مقطعی باشه و هم مقطعی باشه و هم اینکه از هم پراکنده باشه از لحاظ جغرافیایی به نتیجه این نخواهد رسید.
من سپاسگزارم از آقای مرادی هم که وقتشون رو دادن به برنامه صدای شما صدای فردا. ایشون رو اول برنامه من معرفی کردم. ایشون عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و رئیس انجمن صنفی کارگران فلزکار و برق کرمانشاه هستند. من از شما این سوال رو مطرح میکنم که درسته که اعتراض صنفی حق کارگران در تمام دنیا شناخته شده، دوستان راه حل میانه ای نمیشه پیدا کرد که این اعتراض ها رو طوری به گوش کارفرمایان رسوند و طوری به گوش مسئولان دولتی رسوند که این راه حل یک بار برای همیشه پیدا بشه تا کارگران دچار این گونه مشکلات نشن که کار بکنن و حقوق دریافت نکنن. اول من از آقای حامد خواهش میکنم به این سوال پاسخ بدید، بعد نظر آقای علی و آقای مرادی رو خواهم پرسید. فقط خواهش میکنم کوتاه، چون به پایان برنامه نزدیک شدیم. آقای حامد بفرمید.
والا راهکار که خیلی زیاد هست، اگه ما بخوایم راهکارها رو با هم دیگه مقایسه کنیم، همون بهترین راهکاری که من میتونم پیشنهاد کنم موقعی که این اعتراضات، این هماهنگی و این همدلی اگر یک جا، من حرفای چیزو خیلی قبول کردم و میپذیرم که توی یک گوشه خاص مقطعی اصلا مشکل خاصی رو مطرح نمیکنه، من فکر میکنم اگر این اعتراضات گسترده و ملی و هماهنگ باشه، این در سطح کشور، در تمام نقاط کشور، تمام کارخونه، اونم فقط برمیگره به داشتن سندیکاهای قدرتمند، نه شورای کارگری که توسط خود نمایندگان دولتی اداره میشن، سندیکاهای قدرتمند که با همدیگه مرتبط و هماهنگ باشن. و حتی من اتفاقا خیلی دوست داشتم آقای خاصی که یکی از نماینده های کارفرما هم تو این بحث ما حضور پیدا میکرد که واقعا با من صحبت میشد. بالاخره اونها هم دلایلی واسه خودشون دارن. من فکر میکنم بحثمون خیلی قشنگ‌تر و به نتیجه مطلوبتر میرسیدیم. چرا همکار من توی فلان شرکت باید حقوقش رو دریافت نکنن؟ چرا همکار من توی فلان شرکت باید از نبود مسائل ایمنی رنج ببره؟ آخه حداقل حقوق کارگر که همون 330,000 تومانی که دولت تصویبش کرده، که اگه بخوای هزینه‌های جاری روزانه ماهانه‌ش رو حساب کنی بیش از این میشه و واقعا داره با نون خالی شکم خودش رو سیر مونده، با سیلیس رو به خودش رو سرخ می‌کنه. حالا اونم بهش ندن. این دوست بنده خدای ما میگه 21 ماه من نگرفتم، من نمیدونم این چجوری بنده خدا زنده بوده تا حالا، واقعا چجوری داره زندگی میکنه. من ناراحتم، من تعجب بودم چطوری واقعا کسی حرفی نمیزنه. کارگرای دیگه تو شهرهای دیگه، تو شرکتهای دیگه، چرا دوستان خودشون، چرا همکاران خودشون حمایت نمیکنن؟ واقعا جای تاسفه. من آخه خواستم، من اعتقادم اینه که همه ماها میترسیم، ترس چیز طبیعیه، خدادادیه، ولی باید ترس رو کنترل کرد. این ترس به چه قیمتی باید تمام بشه؟ به قیمت پاشیده شدن هموطنانمون، همکارانمون، دوستانمون، عزیزانمون. اگر دوست من تو خونش نونی نداشته باشه بخوره، اون نونی که من میخوام بخورم واقعا باید زهرمار من باشه. این پول من باید تو مملکت من خرج بشه، نه توی افغانستان، نه توی حالا کشورهای ثالث و عراق و نمیدونم. واقعا من متاسفم، پولایی که تو کیسه از ایران میره بیرون، ای کاش واقعا میگم به همین شرکت ها بدن واسه توسعه ملی، واسه حقوق کارگر. به خدا یکی از همین کیسه هایی که بیرون از این مملکت میره حقوق تمام این کارگرها رو میده، اون معوضه‌اش رو پرداخت
می‌کنم. سپاسگزارم آقای حامد. پیشنهادی که شما کردید در مورد اینکه یکی از نمایندگان کارفرمایان هم در این برنامه شرکت داشت بحث بهتر می‌شد، دقیقاً پیشنهاد خوبیه. این وعده رو ما به شما میدیم. در آینده نزدیک بحث آزاد دیگری در برنامه صدای شما ترتیب بدیم تا هم کارگران حضور داشته باشن و هم نماینده‌ای از سوی کارفرمایان که بشه این بحث رو دو جانبه پیش برد و به راه حلی دست یافت. من در اینجا از علی خواهش میکنم با توجه به اینکه به پایان برنامه نزدیک شدیم، خواهش میکنم کوتاه نظرتون رو بفرمایید در مورد اینکه راه حل هایی که میشه پیشنهاد کرد تا کارگران از این نابسامانی نجات پیدا کنن. آقای علی بفرمایید.
من گفته های اون دوست عزیزمون رو خیلی به قول من متین و واضح صحبت کرد، خیلی ازش من تشکر میکنم، خیلی واضح ثمر کنم رو توضیح داد. از طرفی یعنی یه طرف ما حساب کنیم، ما دو راه حل داریم: یه راه حل داشتن سندیکاهای کارگری که بتونیم حرفامونو بزنیم، دوم داشتن اتحاد همبستگی خود این کارگرا، دوم نداشتن ترسمون. متاسفانه ما نه اون اتحادش رو داریم نه داشتن سندیکاهای کارگری رو داریم، از یه طرف هم میترسیم. این باعث شده که این سخرم باعث شده که ما کل کارگرای در ایران هممون ضربه بخوریم. من از همه ملت ایران یعنی کارگراشون خواهشند، یعنی اصرار بر این باشه که ما این سه قلم رو داشته باشیم: اتحاد همبستگی، نترسیدن، داشتن سندیکاهای کارگری. ما به یه جاهای مطلوبی خواهیم رسید.
متشکرم. صحبت‌های آقای علی رو شنیدیم. آقای مرادی، با کمبود وقت از شما خواهش میکنم خیلی کوتاه بفرمایید که راه حل کجاست.
دوستان اشاره کردن به راهلات، از جمله که از راهلات ایجاد تشکل کارگری. به نظر من تشکل کارگری راه حل نیست. تشکل کارگری ابزار برای اعمال راهکار است. تشکیلش برای کارگر سادگی نیست. هرچند که ما از اوایل دهه 80 اقدام به ایجاد چندین تشکل کارگری کردیم و متاسفانه بارها اعضای همین تشکل کارگری مورد تعقیب و بازداشت و از رو آزار قرار گرفتن. و نمونهش الان چند نفر از همین اعضای تشکل ها مثل آقای اصالو، رضا شهابی، آقای ابراهیم زاده، اینا کسانی هستن که از اعضای همین تشکل هایی بودن که این مدت جا شدن و خاطر فعالیت های کارگریشون بازده شدن. از همان راه حل تنها راه حلی که مونده همون اعتراضات هماهنگ و گسترده است.
سپاسگزارم از آقای علی، سپاسگزارم همینطور از آقای حامد و سپاسگزارم از آقای جوانمیر مرادی که در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردید.
صدای شما صدای فرداست.
خب بحث آزاد ما به پایان رسید. دوستان شما هم میتونید که در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافیه شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما مقدمات شرکت شما در این بحث رو فراهم کنیم. با سپاس از همکارم بهروز کارونی که در این برنامه شرکت داشت و همونطور که میدونید در رادیو فردا بهروز کارونی کارشناس مسائل کارگری است و دوستانی که با مشکلاتی در ایران روبرو هستند، دوستان کارگر، با گذاشتن پیام روی پیامگیر تلفنی ما 2042-02-21-12-41-13 میتونید که مشکلات و دردسرهایی رو که در ایران با اونها روبرو هستید برای ما بگید. بهروز کارونی این پیام های شما رو میشنود و با شما تماس خواهد گرفت. بهروز، خیلی متشکرم که وقت تو به برنامه صدای شما صدای فردا دادی و در این بحث آزاد شرکت کردی. امیدواریم که در بحث های آیندهم کنار ما در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا باشید.
ممنون جان عزیز و همطور شنوندگان گرامی، امیدوارم که برنامه‌ای باشه که برای شما مفید باشه و سازنده، به امید اینکه باز هم در خدمت شما باشم.
دوستان پیش از خداحافظی یک بار دیگر طول موج‌های جدید رادیو فردا روی امواج کوتاه رو یادآوری می‌کنیم، با هم می‌شنویم. از روز یک شنبه 9 آبان ماه فرکانس‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر می‌کند. از ساعت 6 بامداد تا ساعت 2 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860، ردیف 31 متر برابر با 9520، ردیف 22 متر برابر با 13615، ردیف 19 متر برابر با 15690 و ردیف 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 2 بعد از ظهر تا ساعت 10 شب صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7520، ردیف 22 متر برابر با 13615 و 13680 کیلوهرتز و ردیف 19 متر برابر با 15410 کیلوهرتز پخش می شود. از ساعت 10 شب تا 6 بامداد صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5850 و 6115 کیلوهرتز و ردیف 41 متر فرکانس 7520 کیلوهرتز پخش می شود. به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این برنامه یاری دادند، بهروز کارونی و رضا جمالی، ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم. با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
رئیس بسیج دانش آموزی کشور اعلام کرده است که در سال تحصیلی جاری برای اولین بار واحدهای بسیج در مدارس ابتدایی نیز راه اندازی می شود. نظر شما درباره گسترش همه‌جانبه فعالیت بسیج چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می کنید با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
صدای شما صدای فرداست.
به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. با سپاس از شما که با ما همراه بودید. من فرین آسمی همینجا با شما خداحافظی میکنم، اما محمد زرقامی با تازه‌ترین خبرها با شما خواهد بود. با رادیو فردا بمانید.